خب عرض کردیم که عنوان فرعی جلسه سوم مطالعات پیرامون متن قرآن با رویکرد نقد منبع است. من قبل از اینکه وارد اصل بحث بشم چند تا نکته رو به عنوان نکات مقدماتی لازم می‌بینم خدمت شما تأکید بکنم و تذکر بدم. نکته اول این هست که عزیزان توجه بفرمایید ماهیت درس جریان شناسی مطالعات قرآنی معاصر همانطوری که بنده در جلسه اول هم به تفصیل خدمت شما عرض کردم گزارش جریان‌های فکری است که پیرامون قرآن کریم و در مطالعات قرآنی نوین اتفاق افتاده. این که روی بحث گزارش بنده تاکید می‌کنم از این جهت هست که ما در جلسات درس به احتمال فراوان و به خاطر ضیق وقت فرصت نخواهیم کرد که همه آنچه را که گزارش می‌کنیم نقد و بررسی هم بکنیم، اما فضا باز هست و البته نقدهای بسیار زیادی هم چه در خصوص مطالعات قرآنی غربیان و چه در باره مطالعات قرآنی نوین نواندیشان مسلمان، انتقادات بسیار زیادی در قالب پایان نامه کتاب و مقالات علمی پژوهشی وجود داره و شما عزیزان صرفاً با در اختیار داشتن کلید واژه‌های مهم بحث میتونید این انتقادها رو دنبال بکنید، اما فضای درس ما به خاطر اینکه یک فضای ماهیتاً معرفی کننده هست و جریان‌ها رو داره تبیین میکنه طبیعتاً به نقد تفصیلی اونها نمیتوانیم وارد بشیم. نکته دوم که در پایان جلسه دوم هم خدمت شما عرض شد این هست که مهمترین نقدها نسبت به کتاب مقدس عبارت هستند از نقد منبع، نقد تاریخی، نقد ادبی و نقد ساختاری. البته نقدهای دیگری هم نسبت به کتاب مقدس به وقوع پیوسته. برخی از پژوهشگران تا 9 تا 10 تا نقد رو برشمردند، مثلا نقدش سنت شناختی و نقد ویرایشی از جمله مهمترین اونها هست. اما آنچه که ما در بحث خودمون باش کار داریم همان 4 نقدی هست که اینجا ملاحظه می‌فرمایید و به نظر می‌رسه بررسی که بنده انجام دادم به نظر می‌رسه که نقدهایی که قرآن پژوهان غربی در درجه اول نسبت به کتاب مقدس خودشون و بعداً به صورت مشابه سازی شده نسبت به قرآن کریم انجام دادند در قالب همین 4 عنوان است که ملاحظه می‌فرمایید و جلسه امروز ما هم به بررسی مطالعات مربوط به نقد منبع می‌پردازد. نکته دیگر این هست که به نظر می‌رسه نقدهای 4 گانه مشخص شده در اسلاید گاهی در عمل با همدیگر هم پوشانی دارند. منظور ما چیست؟ منظور این هست که ما اگر به دنبال مفهوم شناسی دقیق این 4 نوع نقد باشیم و همینطور بخوایم اونها رو دقیقاً در فعالیت‌های قرآن پژوهی غربی‌ها در دوره معاصر بررسی بکنیم، گاه می‌بینیم که این نقدها هم در حوزه مفهوم شناسی و هم در حوزه تطبیق عملی با همدیگر همپوشانی‌هایی دارند. برای مثال، مثلا ما یک قرآن پژوه بسیار شاخص داریم به نام آقای جان ونزبرو که ایشون بیشتر به خاطر نقد ادبی و نقد ساختاری در ارتباط با قرآن کریم شهرت داره، اما ما زمانی که فعالیت‌های او رو و مطالعاتش رو دقیق بررسی می‌کنیم می‌بینیم که گاهی او از روش نقد منبع و نقد تاریخی هم در دل اون نقد ادبی و نقد ساختاری استفاده کرده است. این نکته رو هم حتما بهش توجه داشته باشید. در ادامه بحث ما مواردی از اون رو باهاش مواجه خواهیم شد. نکته دیگر این است که در جلسه گذشته تاکید کردیم دستاورد مهم نقد کتاب مقدس انتساب خطاهای فراوان ادبی تاریخی، نوشتاری و علمی به عهدین یعنی تورات و انجیل بود و و طبیعتا زمانی که قرآن پژوهان غربی به سراغ قرآن هم آمدند یه همچین انتظاری رو از مطالعات قرآنی خودشون داشتن که بتونن از جنبه های مختلف قرآن رو مورد نقد قرار بدن و خطاهای متعدد رو به آن منصوب بکنن. نکته‌ای که در اینجا باید بهش توجه ویژه‌ای داشته باشیم این هست که عرض کردیم قبلا غربی ها نقد قرآن رو دقیقاً به همون سبک و سیاق نقد کتاب مقدس انجام دادن، اما یه تفاوت مهمی در اینجا وجود داره که باید بهش توجه بفرمایید. اون تفاوت هم این هست که فرایند نقد کتاب مقدس در تمدن غرب یک پیشینه اعتقاد به ماهیت غیبی و قدسی تورات و انجیل رو داره. یعنی اونها در ابتدا معتقد بودند به قدسیت تورات و انجیل، اما طی یک فرایند تاریخی از این اعتقاد دست کشیدند. نکته‌ای که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که غربی‌ها از زمانی که به سراغ مطالعات نوین پیرامون قرآن آمدند و حتی هم اکنون و در حال حاضر هم که دارن پژوهش می‌کنند، از اساس اعتقادی به جنبه غیبی و ماورای قرآن نداشتند. یعنی عموم قرآن پژوهان غربی به جز موارد خیلی اندکی، شاید کمتر از انگشتان دست در طی این یکی دو قرن که مورد بررسی ما هست، پیدا بشن که بعد از حالا تحقیق و پژوهش که داشتند قدسیت قرآن رو و غیبی بودن آن رو هم باور کرده باشن، اما عموم قرآن پژوهان غربی چنین اعتقادی ندارند و ما لازم هست که به این نکته هم توجه داشته باشیم.